Selamun aleyküm ve rahmetullah. Rabbi a'udhu bika min hamazati şeyatin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Habibina ve habibi ilahil alemin. Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala itretihi ahle beytih ve la'nat daima ala a'daihim a'da'allah min al-an ila liqa'allah ve ba'd. Allahumme la'an evvel zalimin zalama haqqa Muhammedin ve ali Muhammed ve ahire tabi'in lehu ala zalik. Allahumme la'an l'isabete leti cahedet el-Husayn وشايئت وبايئت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. همونطوری که به استحضار مبارک شما رسید، در ماجرای غدیر خم یک فتنه پیچیده تاریخی رونمایی شد و با برنامه ریزی دقیقی که سران فتنه انگیز با نهایت ظرافت و فراست به سرانجام رسوندن، عقل مردم به غارت رفت. با به غارت رفتن عقل مردم، کار بر اهل بیت پیغمبر اکرم سخت شد، تلخ شد، آنچنان که قبل از این که شب هفته پیغمبر اکرم اسلام فرا برسه، حرمت خانه توحیدی او شکست، ناموس و کبرای الهی مورد ضرب و شتم واقع شد. اما اون مطلب اساسی که نباید مورد غفلت قرار بگیره، همون ادامه آیه کریمه بود که رسول اکرم به مردم ابلاغ فرمود که والله یعصمک من الناس. خوف بزرگ پیغمبر اکرم این بود که اگر مردم از دستاوردهای حکومت اسلامی پیغمبر غفلت بکنن، تمام هویتشون رو از دست میدن. ترس پیغمبر و بیم رسول خدا از این نبود که کشته بشه، اصلا نگرانی این بود که مردم با فاصله گرفتن از نظام الگوی پیغمبر اکرم اسلام، سبک زندگیشون تغییر پیدا بکنه. یعنی اگر یه وقتی یه کسی ادعا کرد که بزرگترین مصیبت بعد پیغمبر برای امت اسلام چی بود، میشه با شهامت و شجاعت اعلام کرد که تغییر در سبک زندگی مردم بود. و اون زمامداری و دولت مداری اسلامی بود که تعطیل شد، چون مردم نمیتونستن در خلافت علی ابن ابی طالب دخل و تصرف کنن. خلافت علی ابن ابی طالب امر خدا بود، هیچ کسی قدرت دست اندازی نداشت. علی چه تنها می بود و چه قاطبه مردم با او بیعت میکردن، خلیفت الله بود. امامت عظمای علی قابل دخل و تصرف نبود، هیچ خللی بر او وارد نمیشد. اما اون چی که موجب نگرانی پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، غفلت کردن از رهبری علی ابن ابی طالب بود. خود دقت بفرمایید، این موضوع از زبان خود علی شنیدنیه. سبط ابن جوزی در صفحه 124 تذکرت الخواص گزارشی رو از امیر المؤمنین و مردم در سال 35 هجری نقل کرده. بعد از مرگ عثمان مردم نگاه کردند، اون چی که از ظاهر تاریخ به دست میاد اینه که دیدن غیر از علی پناهی براشون نمونده و برای دنیای خودشون به طرف امیرالمؤمنین اومدن. حالا من به تمام درستی یا نادرستی این حرف کاری ندارم، چون شما اسناد محکمی پیدا میکنید که نه، مردم اومدن برای این که علی ابن ابی طالب رو وادار بکنن با خودشون همراه بکنن و به حکومت و زمامداری شخصیت هایی مانند طلحه ابن عبیدالله و زبیر ابن عوام رضایت بدن، ولی شرایط مقتضی نبود. 8 روز خانه امیرالمؤمنین رو محاصره کردن، یعنی هجوم مردم به طرف خانه امیرالمؤمنین از جنس همون جریان بیعتی بود که در روز غدیر خم در کنار پیغمبر اکرم به طرف علی آمدن. هجوم اونها مؤدبانه نبود، به طوری که خود امیرالمؤمنین میفرماید اینها آنچنان هجوم آوردند که نزدیک بود حسن و حسین زیر دست و پای مردم بمونن. خب این حضرات حسنه که در سنه 35 کودکان خردسال نبودن، جوانان برومندی بودن، رشید بودن. مغز بیان امیرالمؤمنین این آدرس رو به انسان میده که در همونجا هم نقشه ترور حضرت حسن و حضرت حسین بود. امیرم نمیپذیرفت، هر چقدر اینها هجوم می آوردن میفرمود دعونی ولتمسوا غیری، برید دنبال دیگری. بعد بعضی ها هم جاهلانه این استفاده رو کردن که خب امیرالمؤمنین خودش شایسته این مقام نمیدونست، منم با حرف اینا موافقم، اما با یه قید: علی ابن ابی طالب خودش رو شایسته پذیرش حکومت از جنس عثمان نمیدید. اونا یه جانشین برای بقیه میخواستن، علی جانشین پیغمبر بود. آنچه که بعد از 25 سال در سطح جامعه بود و در اختیار مردم بود و مردم مطالبهش میکردن، برگشتن به راه و رسم پیغمبر نبود، چون امیرالمومنین نمیتوانست از او عدول کنه. بله، اینها انتظار داشتن علی ابن ابی طالب یک نسخه بی زحمتی باشه از دولت‌های قبلی، اونم در برخورد کردن با بعضی از عوامل فساد که بتونه یه آرامشی رو برای دنیای اینها درست کرده باشه. علی علیه السلام خودش رو وارث این وضع نمیدید. این درسته. اما وقتی کار لاعلاج شد، امام متقیان در مسجد مدینه حاضر شد، برای مردم خطبه خوند. من فکر میکنم مرحوم سید رضی با اون طبع سرشار و ذوق دقیق و نبوغ خاص خودش از همین خطبه امیرالمومنین چند خطبه ساخته. اما در این خطبه یک پرانتزی رو امیرالمومنین باز کرد. اول فرمود با من بیعت کردید، رهبری جامعه رو به من دادید، بدانید لتبلبلن بلبلتن و لتغربلن غربله. این غربالگری سیاسی بود. معمار غربالگری سیاسی در همه نظام‌های حکومتی دنیا علی ابن ابی طالبه. اون که سبت ابن جوزی میگه و اون نکته تکان دهنده است اینه که یه نفری در صف مردم بلند شد، با صدای بلند به امیرالمومنین عرض کرد ما ابت بک الذی الی الان. اونا که ترجمه کردن گفتن این مرد گفت که آقا چرا اینقدر دیر؟ تا حالا شما کجا بودی؟ یه طوری تداعی ذهنی میشه که این آقا خیلی ذوق زده شده بود، در حالی که معانی دیگری ازش قابل استفاده است. این سوال به قدری از اهمیت برخوردار بود که وجود مقدس امیرالمومنین خطبه را تعطیل کرد. روال طبیعی سخنرانی خودش رو متوقف کرد و فضایی رو باز کرد که مرحوم سید رضی در نامه سوم نهج البلاغه اون رو ثبت کرده. فرمود اما والله لقد تقمصها ابن ابي قحافه وانه ليعلم محلي منها محل القطب من الرحى ينحدر عن السيل ولا يرغى الي الطير. امیرالمومنین قسم میخوره. این قسم والله امیرالمومنین مثل اوها الیه پیغمبر تو روز قدیره. فرمود به خدا سوگند پسر ابو قحافه پیراهن حکومت تنپوش خودش کرد، در حالی که میدانست، علم داشت، آگاهی داشت که جایگاه من برای امت و حکومت اسلامی مثل ستون و محور اصلی آسیابه. قطب من بودم. اون کسی که علم حکومت و فرمان روایی داشت من بودم. قله وجودی من سیل علم و دانایی و دانش زمامداری رو در اعلا درجه ممکنش برخوردار بود و هیچ مرغ اندیشه ای نمیتوانست بر قله وجودی علی بنشینه. خب ببینید عبارت امیرالمومنین خیلی تکان دهنده است. اما چند نکته بسیار لطیف و دقیق در همین عبارت وجود داره، لقد تقمسها ابن ابی قحافه. او بود پیراهن رو به تنش کردن. یعنی چی؟ یعنی زمامداری و رهبری جامعه اسلامی که یکی از شؤون امام و خلیفت الله هست قابل قصبه. آدم نااهل میتونه ببرش. چرا؟ چون آثار این حکومت به مردم برمیگرده. مردم باید شایستگی نشون بدن، لیاقت نشون بدن و در سایه حکومت شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب امر خودشون رو در دنیا و قیامت تبدیل به سعادت بکنن. اما اگر مردم نخواستن، بله، کار به دست نااهلم سپرده میشه. لقد تقمسها، قمسه قمیس به معنی پیراهن میگن. البته هر لباس و هر پیراهنی هم قمیس نیست. قمیس عرب اون پیراهنی میدونه که به پوست بچسبه. و ابن منظور در لسان العرب گفته قمیس اون پرده نازکی است که در پهلوی مادر به روی جنین کشیده شده. حالا اینجا تعبیر امام بر اساس نظر بعضی ها یعنی لباس زیر که به تن بچسبه. خیلی عبارت تکان دهنده است. یعنی چی؟ یعنی زمامداری امر ناموسی اسلامه. مردم نسبت به این امر ناموسی ضمانت دارن. هر کسی ممکنه کت شلوارش به یکی قرض بده، اشکال هم نمی کنه، لباس روش قرض بده. اما در منطق خردمندان کسی لباس زیر رو به کسی امانت نمیده. امام علیه السلام میفرماید این لباسی که اینا به سرقت بردن جنس ناموس بود. لباس زیر اگر در اختیار غیر قرار بگیره عفونت ایجاد میکنه، تعفن ایجاد میکنه، مصیبت درست میکنه. این خلعت و این جامه برازنده امام حقه. شما در هر دوره‌ای که قرار گرفتید اگر لباس و جامه زمامداری و رهبری جامعه رو به تن دیگری که صالح نبود پوشاندید، منتظر عوارضش باشید. و جامعه انحطاط پیدا میکنه. اینا اومدن حرف اولی هم که داشتن این بود، گفتن بین علی و فلانی چقدر فرق میکنه؟ مگه 5%؟ حالا این ریشش سفید شده، پیرمرد، سن سالش زیاده، بذاریم این ریاستش انجام میده، یه چند وقتی هم میمیره، بعد حکومت به علی هم میرسه. اما حرف این بود که این برداشت غلط یک دستاورد شوم داشت و اون تغییر در سبک زندگی بود. در عصر رسالت مردم از صندوق بیت المال یارانه میگرفتن، به قول امروزی ها 20 درهم دریافت میکردن برای یک ماه. اما پیغمبر اکرم اون مردم رو به گونه تربیت کرده بود که اگر میرفتن فرصت کار و اشتغالی پیدا میشد، 15 درهم اگر درآمد داشتن از بیت المال دست خودشون قطع میکردن، میگفتن یارانه مال اقشار آسیب پذیره. این 15 درهم از اون 20 درهم کمتر بود، کمتر از یک پنجم معاش بود. اما آنچنان عزت نفس و بزرگی روح و مناعت طبعی پیدا کرده بود جامعه که به نفع ضعیفتر از خودشون از حقشون عبور میکردن. این بود که شما میبینید مردمان مسلمان عصر رسالت در مقابل جلوه های ظاهری نصارای نجران تحقیر نشد. وقتی سبک زندگی عوض شد، در فاصله کوتاهی کمتر از 25 سال همین مردمی که 20 درهم میگرفتن یا 15 درهم درآمد داشتن کنار می اومدن، بعضیاشون مثل همین سعد بن ابی وقاص درآمدشون از اراضی حجاز فقط 1000 دینار طلا در ماه بود. حالا شما یه خورده بالا پایینش کنین، یعنی 1000 سکه بهار آزادی الان 1000 سکه رو میگرفت، اما به قصد قربت 20 درهم هم میگرفت. تربیت عوض شد، دست اندازی به بیت المال تبدیل شد به فضیلت، غارتگری تبدیل شد به عادت، بدنه جامعه گرفتاری های خاص خودش رو داشت، استانداردهاش تنزل پیدا کرد، به جای معیار کتاب خدا و رجوع به اصله از لجعی به او رأی دادن. گفتن آقا چرا این؟ بگو به خاطر که او انتخاب نشه، برای که این رأی نیاره. خب شما حجت نداشتید، ولی به خاطر این که با او قیز داشتید این رو انتخاب کردید، بله این بر شما مسلط شد، جریان زندگی شما رو به گونه‌ای تغییر داد که نوامیس مردم در خانه‌ها احساس ناامنی کردن. همونو که اهل مجاهده بودن رفتن دنبال خرید ماشین‌های آخرین سیستم، اسبای گران قیمت، و به تعبیر امیرالمومنین دنبال شکار نوامیس مردم تو کوچه ها و خیابونا. سبک زندگی اینجور عوض شد، همه مردم در طبقه خودشون اینجا فرمان لقد تقمصها ابن ابي قحافه، اون نباید تنش میکرد. شما حق ندارید از لج او ای رو انتخاب بکنید، باید کسی رو انتخاب کنید که بین خود و خدا حجت داشته باشید. ممکنه او هم ناب در نیاد، بد در بیاد، ولی اگر شما برای خدا و به اعتبار تشخیص اصلح بودن او رأی داده باشید، در همه حسنات او سامداری، اما در هیچ گناهی ضامن نیستی. ولی برعکسش اینطوریه که اگر از لج رأی دادی، در همه سیئاتش سهام داری بدون اینکه یک حسنه او رو صاحب باشی. امیر علیه السلام فرمود شما جامعه رو تنپوش او کردید. کی؟ ابن ابی قحافه. بعد اومدن گفتن اینکه وجود مقدس علی علیه السلام، فرمود ابن ابی قحافه خواست تحقیرش کنه. چرا؟ چون ابو قحافه در دوران زندگی خودش شغل مناسبی نداشت، سفره‌دار بود، جارچی بود. بعضی‌ها گفتن مثلا سر سفره ریزه‌های خونه عبدالله جدعان رو جمع می‌کرد، یه گوشه می‌گذاشت. این برازنده علی نیست. شخصیت علی ابن ابی طالب اجازه تحقیر رو نمیده. حرف اینا هم که گاهی وقتا تحلیل میکنن دلیل داره ها، میگن خب ابو قحافه که موضوعیت نداره، اگر ابو قحافه در تاریخ مشهوریت و اعتبار پیدا کرده به اعتبار پسرش ابوبکره، اگر ابوبکر نبود ابو قحافه مثل بقیه اسامی و کنیایی که قبلا بود دفن میشد. چرا علی نگفت ابوبکر؟ پس خواست تحقیرش کنه. نه، این حرف درست نیست، این حرف اشتباهه. اگر بخواهیم حقیقت این ماجرا و دلالت حضرت علوی رو پیدا کنیم، به راحتی میشه به دست بیاد. روزی که مردم رفتن با ابوبکر بیعت کردن، ابو قحافه در طائف بود. مرحوم طبرسی در احتجاج این گزارش رو داده. ابوبکر نامه نوشت برای پدرش، من خلیفت الله الى ابو قحافه. متن نامه چی بود؟ متن نامه این بود که مردم به ریاست من راضی شدن
و من خلیفه رسول الله هم و سزاوار و شایسته تو هم اینی که با من بیعت بکنی. ابو قحافه نگاه به نامه کرد، یه نگاه به سفیر کرد، گفت که آقای سفیر ما منع من علیه. علی چی شد؟ چرا از علی منعش کردن؟ دلیلشون برای کنار گذاشتن علی چی بود؟ اینم خیال میکرد به بابای طرف خبر میده، دیدید الان دامادا و اینا همه سرکیف میشن، خیال که اون هم سرکیف میشه که پسرش رئیس شده دیگه. گفت آقا به چند علت مردم به علی اقبال نکردن و یکی از علتهایی که ابوبکر مورد اقبال مردم واقع شده بود این بود که سن ابوبکر از علی بیشتر بود. قلم و کاغذ گرفت برای پسرش نامه نوشت، میگه نامه خوندم که علامت عقل و دانایی نبود، پر تعارض بود. اول خودت خلیفت الله خوندی، بعد گفتی مردم راضی شدن، بعد گفتی خلیفه رسول الله هستم. پسرکم اگر حکومت و زمامداری بر مسلمان ها به سن و سال باشی من پدر تو هم. ای که امیر علیه السلام دلالت میده به ابو قحافه، یعنی شما به قدری استانداردهای زندگیتون تنزل پیدا کرده، دنبال کسی رفتی که پدرش مهمترین سند استیضاحشه. چون نگاه کنی ببینی کیه، اطرافش چیه، به کجا داره شما رو میبره. اون چه که به غارت برده شد زمامداری صالحان بود. مردم وقتی شایستگی زندگی با علی ابن ابی طالب رو از دست دادن، به طور طبیعی به ننگ اینا گرفتار شدن، به بلا و مصیبت افتادن، تحقیر شدن. اینقدر استانداردهای جامعه تحقیر شد و مردم تخفیف پیدا کردن که در نماز جماعت به شرابخوارها اقتدا می کردن. یعنی بگردید روتون از امام حق بر نگردونید. عزت اگر وجود داره به ولی امره. نگاه به حواشی نکنید. اگر این معیار و مبنا از زندگی شما بره گرفتار میشید، دچار عجب میشید، رأی میارید، میرید رو سکوی 29 میشینید، میگید ما که تا اینجا اومدیم یه پله مونده. دیدید دیگه در روزگار ما هم همه اینایی که میان رئیس میشن او آخر کار که میشه میگن نمیذارن کار کنیم. کی نمیذاره کار کنید؟ چی باید در اختیارتون باشه و نیست؟ فرق هم نمی کنه اصلاح طلب و اصولگرا، هیچ. اون چی که باعث میشه شما نتونید کار کنید اینه که علم زمامداری بر پایه دین رو خوب درک نکردید. ولی امر در سایه دین، در سایه قرآن، وقتی در جایگاه با عظمت رهبری انقلاب قرار میگیره شما میبینید تمام سهولت استکبار رو به چالش میکشه. سربازای جبهه مقاومت و اعتقادی ولی امر، یکیش میشه سردار قاسم سلیمانی، دوست و دشمن با احترام تعظیمش میکنه، همه باید او باشن. چرا نیستن؟ لقد تقمصها ابن فلان. اگر تبعیت تام و اطاعت ناب از پیغمبر انجام میشد مردم گرفتار اون همه گمراهی نمیشدن که بیان اول هجوم کنن ببینن دختر پیغمبر رو کتک میزنن بعد میپذیرن. زهرا زمین خورد، غیرت مردم تکون نخورد. خبر دادن مسجد، گفتن که اگر به داد عمر نرسی علی کار رو تموم کرده. فاصله ای نبود که گفت اگه علی دست از عمر برنداشت بکشینش، با اهل خونم آتیشش بزنید. اومدن دست های علی رو بستن. خب کشان کشان علی رو بردن. خیلی مهمه، خانزاد خدا به زور داره به مسجد برده میشه. مردمی که ارزشاشون تنزل پیدا میکنه اینجور میشن. دختر پیغمبر یه نگاه کرد فرمود فزه، علی رو کجا بردن؟ عرض کرد خانم بردن طرف مسجد. بانو با یه سختی بلند شد، با یه تلخ کامی عجیبی بلند شد، خودش شد وسط کوچه، رسون به امیرالمومنین، دست برد کمر امیرالمومنین گرفت، گفت به خدا دست ازش بر نمیدارم، کجا میخوایم ببرینش؟ او دومی نگاه کرد به قنفذ، قنفذ دست یک زن رو هم نمیتونی کوتاه کنی، چه دستی کوتاه کرد. همین که ضربت او بر بازوی فاطمه پایین اومد، فاطمه قش کرد. زمین افتاد. خدا کنه این خبر رو راست نباشه. بیان زهرای مرضیه وقتی نفس میکشید از همه بدنش خون جاری میشد. خودش رسون به مسجد با هر وضعیتی بود. تا وارد مسجد شد رفت کنار قبر پیغمبر، یا ابتا یا رسول الله. بعد همینم میراث گذاشت، همینم ارث گذاشت. شب خرابه هم شب سختی بود. یه وقت نظم به هم خورد، اینقدر نظم به هم خورد و استراب شد، تو قصر حکومتی خبردار شدن یه اتفاقی افتاده. گفتن چیه؟ گفتن یه دختری از ابا عبدالله مونده، یه خواب پدر دیده. استکبار خاصیتش اینه، گوه اب نداره، سر ابا عبدالله رو برش ببر. سر آوردن توی تشت گذاشتن، تو طبق گذاشتن، روشو پوشوندن. بگی چند سالش دختر؟ با همون زبان کودکانش نمیدونم. خوبه یه وقتی اگر بشه این عبارتهای حضرت رقیه رو یه دختر بچه بخونه، بیار اینجا ضبط کنن پخش بکنن، فقط بخونن، چون با زبون او شنیدن داره. عمه من طعام نمیخواستم. این طبق مشرق اسرار حق است، جان عالم همه در این طبق. دخترم تربیت شده این خونه است دیگه. همین که روپوش رو کنار زدن، یا ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سن، نگاه کرد به رگهای بریده، من ذلذی قطع وریده. یه حرفی که رقیه خانم زده خطبه پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر مراقبت نکنید امام حق همیشه رگ گردنشو میزنن. قیمت این کار چیه؟ یه وقت صیحه جانکاهی در ویرانه پیچید،
نگاه کردن دیدن دختر یک طرف افتاده، سر یک طرف افتاده. ولا حول ولا قوة.